ساعت 14 ایران، خبرها از رادیو فردا. یگانهای مدافع مردمی در سوریه میگویند به 60 کیلومتری پایتخت گروه داعش رسیدند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی معاهد ماده واحدی طرح الزام دولت به حفظ حقوق هسته‌ای را تصویب کردند. محمد جواد ظریف میگوید به احتمال زیاد توافق هسته‌ای تا روز 9 تیر ماه و یا چند روز پس از آن به دست خواهد آمد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. یک سخنگوی یگانهای مدافع مردمی امروز اعلام کرد که نیروهای این گروه کرد سوریه به حدود 60 کیلومتری شهر رقه، پایتخت گروه خلافت اسلامی داعش رسیدند. گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه ایلیا جزائری را روی خط داریم. آقای جزائری، گزارش ها حاکیه که شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی در حال فرار از برابر نیروهای کرد بودند. جزئیات چه هست؟
بله آقای خمسه‌پور، اینطور که آقای ریدو خلیل سخنگوی واحدهای حمایت از خلق کرد اعلام کرد، دیدبان حقوق بشر سوریه هم این خبر رو تایید کرد، نیروهای واحدهای حمایت از خلق کرد با پشتیبانی هوایی ائتلاف بین‌الملل به رهبری آمریکا و مشارکت واحدهای کم کوچکتری از ارتش آزاد سوریه تونستن پایگاه نظامی لشکر 93 در استان رقه رو از چنگ شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی یا همون داعش خارج کنن. پایگاه نظامی لشکر 93 در حقیقت مشرف است بر شهرک عین عیسی، شهرکی که در 50 کیلومتری شمال شهر عرقه پایتخت کنونی گروه خلافت اسلامی قرار داره. بعد از اینکه جنگجویان کرد شهر تل ابیض در مرز ترکیه رو تونستن خارج کنن از تصرف شبه نظامی داعش، پیشروی در عین عیسی بسیار مهم هست، چرا که آخرین پایگاه شبه نظامی داعش در حومه عرقه هست و این راه رو برای بازپسگیری شهر عرقه از شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی هموار میکنه. به علاوه اینکه این یک پایگاه نظامی بسیار مهم هست که به دست جنگجویان کرد و متحدانشون افتاده، باید دید که حمله تازه جنگجویان کرد به کجا منتهی میشه، آیا فقط به عین عیسی در عین عیسی متوقف میشه یا اینکه پیشروی به سمت شهر عرقه که پایتخت اصلی شبه نظامیان خلافت اسلامی در سوریه به شمار میاد صورت خواهد گرفت، چرا که جنگ عرقه اگر آغاز بشه بسیار مهم و سرنوشت ساز خواهد بود.
ادامه پیشروی نیروهای کرد. اما آقای جزائری، از آن سو در شهر پالمیرا اوضاع چگونه است؟ میدونیم که اونجا آثار باستانی بسیار با ارزشی قرار داره که سازمان یونسکو نسبت به وضعیت اونجا بسیار ابراز نگرانی کرده و همکنون گفته میشه که گویا نیروهای دولتی سوریه در اطراف شهر پالمیرا در حال پیشروی هستند.
بله، نیروهای ارتش سوریه در غرب شهر پالمیرا یا تدمور به گفته سوری‌ها در حال پیشروی هستند. نیروهای سوریه در حقیقت دارن تأمین میکنن امنیت یک مسیری رو که مسیر انتقال نفت و گاز هست برای اونها در منطقه بیارات در غرب شهر پالمیرا. به علاوه اینکه این منطقه دارای چند حوزه مهم نفتی و گازی هست، از جمله چاه مهم نفت جزل. مسئله این هست که نفت شماری از برق شماری از مناطق مهم در سوریه، از جمله دمشق، مناطق ساحلی و حمص، از این حوزه های نفتی تأمین میشه. برای همین نیروهای سوریه دارن تلاش میکنن تا جایی که میتونن امنیت این منطقه رو تأمین کنن و مانع از پیشروی یا مانع از افتادن این مناطق در غرب پالمیرا در دست شبه نظامی گروه خلافت اسلامی میشن. هنوز مشخص نیست که نیروهای ارتش سوریه بخوان خود شهر پالمیرا رو بازپس بگیرن از شبه نظامی گروه خلافت اسلامی، چرا که پایگاه مردمی ندارن در این شهر. اما به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه الان مهم مسئله این حوزه های نفتی و گازی است. به علاوه اینکه بمب‌گذاری شده مناطق باستانی شهر پالمیرا، توسط شبه نظام گروه خلافت اسلامی، این که این بمبگذاری به چه منظور صورت گرفته، دو تا نظر وجود داره. این که این شبه نظامیان میخوان این مناطق تاریخی و باستانی رو منهدم کنن، یا این که میخوان جلوی پیشروی احتمالی نیروهای ارتش سوریه رو بگیرن.
بله، این پرسش همچنان در روزهای گذشته محفل بحث صاحب نظران بوده، اما مقامات آموزشی از طرح آموزش نیروهای اپوزیسیون سوریه برای جنگ با داعش صحبت کردند. چه جزئیاتی در این باره اونها عنوان کردند؟
اینطور که وزارت دفاع آمریکا پنتاگون اعلام کرده، جنگجویان اپوزیسیون سوریه که در برنامه آموزشی مشارکت میکنن ماهانه 250 تا 400 دلار بر پایه مهارت‌های فردیشون دریافت میکنن. البته پنتاگون نگفته چه شماری از جنگجویان اپوزیسیون دارن این مبالغ رو دریافت میکنن، اما به هر حال در حال حاضر 200 از جنگجویان دارن آموزش میبینن و 1500 نفر هم قرار هست در برنامه شرکت کنن. نیرو مقام های آمریکایی در حال بررسی اونها هستن که آیا جزء نیروهای اپوزیسیون میانه رو هستن و میشه اونها رو آموزش داد یا به گروه های تندرو متصل هستند. البته وزارت دفاع آمریکا گفته برنامه آموزشی کنتر از چیزی پیش در حال پیش رفتن هست که انتظار می رفت. مشکلاتی وجود داره، از جمله تدقیق در هویت جنگجویان که انتخاب میشن و بعضی از مشکلات که به خود جنگجویان برمیگرده، از جمله تعهداتی که باید بدن برای شرکت در برنامه.
سپاسگزاریم. ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا بود در خاورمیانه.
این صدای رادیو فرداست.
خبرها را پی میگیریم. نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز با 213 رأی موافق ماده واحدی طرح الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای را تصویب کردند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، بر اساس این طرح هر گونه نتایج مذاکرات هسته‌ای با 5 به علاوه 1 در صورتی معتبر است که چند الزام به صورت شفاف رعایت شود. یکی از الزامات گنجانده شدن لغو تحریم‌ها به طور یکجا و کامل در متن توافقنامه است. در این طرح دسترسی به اماکن نظامی، امنیتی و حساس غیر هسته‌ای و اسناد و دانشمندان ایران به رعایت مصوبات شورای عالی امنیت ملی موکول شده است. ارائه نتیجه مذاکرات هسته‌ای به مجلس و گزارش وزیر خارجه به نمایندگان قوه مقننه هر 6 ماه یک بار از دیگر الزامات مطرح شده در این ماده واحدند. در این طرح تأکید شده است که مصوبات شورای عالی امنیت ملی باید در همه الزامات رعایت شود. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه گفت که احتمالی قوی برای دستیابی به توافق جامع و نهایی با 6 قدرت جهانی بر سر برنامه هسته‌ای تا روز 9 تیر ماه و یا چند روز پس از آن وجود دارد. تهران و گروه 5 به علاوه 1 توافق کردند که تا تاریخ 30 ژوئن 9 تیر ماه به توافق جامع و نهایی دست یابند. سخنگوی کاخ سفید واشنگتن نیز اظهار داشته است در صورت نیاز احتمال تمدید این مهلت وجود دارد. در این میان فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه آلمان پس از دیدار با محمد جواد ظریف گفت اگر تهران می‌خواهد تا هفته آینده و طبق برنامه تعیین شده توافق جامع هسته‌ای با 5 به علاوه 1 را امضا کند، نباید از تعهدات قبلی خود به گفته وی تفره برود. رادیو فردا همچنین ایسکایس برای بازتاب دیدگاه های شما درباره مسائل روز. پیام های شما را می شنویم.
آقای روحانی، وقتی که توی مملکت ما یه همچین فاجعه هایی که حتی معتاد به یه بچه 11 ساله تجاوز کنن هستش، چرا جس میگیرین دختران نیان توی سالن بازی والیبال؟ برین جلوی یه همچین فاجعه هایی رو بگیرین، نه اینکه مسلمونیتون رو اینجوری اثبات کنین.
دوباره آقای احمدی نژاد به صحنه اومدن و یه سری صحبت های راجع به امام زمان و پرونده سازی برای ایشون در آمریکا و قصد دستگیری ایشون و از این صحبت ها دارن که تعداد زیادی رو مشغول خودش کرده. به نوعی چون مقام رهبری در تعریف ایشون گفتن افکار ایشون به من نزدیک تر است، الان وقت اون رسیده که دفتر مقام معظم رهبری ابراز براءتی بکنه از آقای احمدی نژاد، و الا کارهایی که ایشون دارن میکنن ضربه بسیار سنگینی رو زده، باز هم میزنه.
میخواستم جواب آقای احمدی نژاد رو بدم، امیدوارم اینو پخش کنید، خواهش میکنم ازتون. عزیزان، ملت ایران، ملت شیعه، امام حسن عسکری اصلا اولاد نداشته، امام زمان و واسش تراشیدن. بخونید، مطالعه کنید، بررسی بکنید، تاریخ طبری رو بخونید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
دریافت پیام ها و نظرات شما از طریق وایبر و واتساپ می تواند به وسیله این شماره در رادیو فردا به دست برسد: 2420-725-970-30. ساعت 14:11 ایران می رسیم به برنامه‌ای که هر بار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی را معرفی می کند. آرش حسنی از رادیو فردا این بار به ملاقات ساسان حقیری، شهروند بهایی می رود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در مرداد ماه سال 91 همراه با 4 تن دیگر از همکیشان بهایی اصفهانیش بازداشت شد. پس از پایان مراحل بازجویی اولیه، ساسان حقیری به شهر یزد انتقال یافت. ادامه بازداشت و بازجویی در اداره اطلاعات شهر یزد 1 ماه طول کشید تا این شهروند بهایی اهل اصفهان توانست با سپردن وثیقه موقتاً آزاد شود. در همان دوره زمانی شمار دیگری از بهایان ساکن در شهرهای مرکزی ایران بازداشت و روانه بازداشتگاه شده بودند. خبرگزاری ها تعداد بازداشت شدگان را حدود 20 تن ارزیابی می کردند که عمدتاً بهایان اهل شهرهای یزد، اصفهان، کرمان و عراق بودند. بررسی پرونده اتهامات ساسان حقیری و روند دادرسی او نزدیک به 2 سال به طول انجامید. او که در شعبه 1 دادگاه انقلاب اسلامی شهر یزد به 2 سال حبس که 1 سال آن تعزیری و 1 سال دیگرش تعلیقی بود محکوم شده بود، به رأی صادره در دادگاه بدوی اعتراض کرد. اعتراض به این رأی و بررسی مجدد آن برای ساسان حقیری نتیجه‌ای در بر نداشت و حکم دادگاه بدوی در دادگاه تجدید نظر عیناً تایید شد. اتهامات این شهروند بهایی اهل اصفهان همچون بسیاری دیگر از بهایان بازداشت شده تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی بود که مصادیق این اتهامات عضویت او در جامعه بهایی و برگزاری آیین مذهبی بهاییان بوده است. ساسان حقیری پس از آزادی موقت با نوشتن دلنوشته‌ای به بیان فشارها و محرومیت‌هایی پرداخت که از کودکی با او همراه بوده است. محرومیت از تحصیل، برخوردهای نامناسب مسئولان مدارسی که او در آنها مشغول تحصیل بوده یا محرومیتش از تحصیل در دانشگاه به دلیل بهایی بودنش از جمله گلایه‌هایی بود که او در آن دلنوشته به بیان آنها پرداخته بود. این شهروند بهایی اهل اصفهان که صاحب 2 فرزند خردسال است، در همان دلنوشته با توصیف جامعه بهاییان ایران تاکید کرده بود که افراد این جامعه خود را موظف به خدمتگذاری به وطن و هموطنان می‌دانند، هرچند که از ابتدایی ترین حقوق خیش محرومند. ساسان حقیری در خرداد ماه سال 94 با حکم بازداشتی که ماموران اداره آگاهی شهر اصفهان در دست داشتند، بازداشت و روانه زندان مرکزی شهر اصفهان شد. از آن زمان ساسان حقیری دوره 1 سال حبس تعزیری خود را در زندان مرکزی شهر اصفهان می گذراند.
به رادیو فردا همچنین می توانید ایمیل بزنید: info@radiofarda.com. خلاصه خبرها 14:30 ایران.